بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فغزاهم في عقر ديارهم وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم. بحث درباره دعاء دوم از صحیفه سجادیه، جمله بیستم بود. فغزاهم فی عقر دیارهم. در این جملات که در پی فرمایشاتی است که قبلا امام سجاد علیه السلام درباره اوصاف، موقعیت و زحمات رسول گرامی اسلام بیان فرموده بودند، ادامه اون اوصاف و اون ویژگی هایی که پیامبر واجد اون بودند از جمله بیستم دعای دوم و جملات بعد به این شکل است. امام می فرماید فغزاهم فی عقر دیارهم و هجم علیهم فی بحبوحت قرارهم. این جمله درباره نهضت و حرکت و هجوم رسول خدا نسبت به کفار و مشرکین و کسانی است که دین حق را نمیپذیرفتند هیچ، بلکه در برابر آن توطئه می‌کردند و مسلمان‌ها رو و گروندگان به پیامبر رو تضعیف می‌کردند. رسول گرامی اسلام به خاطر آن که مؤمنین در امنیت باشند و این عناصر فاسد متنبه بشن و در جای خود بنشینن و مزاحمت ایجاد نکنن برای اطلاع کلمت الله، مجبور شد با اونها بجنگد و جنگیدنی که ویژگی هایی داشت که در این جملات امام بیان میکنند. امام میفرماید فغزاهم فی عقر دیارهم و هجم علیهم فی بحبوحت قرارهم، یعنی در میان خانه های ایشان جنگ را پیامبر به خانه های ایشان کشاند و بر آرامشگاه اونها هجوم برد. فغزاهم یعنی اراده ایشان کرد، قصد اونها رو نمود، به قتال آنها پرداخت. عقر دیارهم، عقر دار یعنی اصل خانه، وسط خانه. هجوم اون ورود دفعی و ناگهانی رو میگند. بحبوه وسط رو میگند. قرار هم یعنی محل امن و آسایش. با توضیح این واژه ها یک بار دیگه عبارت رو دقت کنید: فغزاهم فی عقر دیارهم و هجم علیهم فی بحبوحت قرارهم. پیامبر قصد ایشان کرد، به قتال آنها پرداخت، در عمق خانه هاشون، در درون خانه هاشون، و بر آنها ناگهان هجوم برد، آن هم در وسط محل امن و قرارشون. این جمله ها اشاره به حرکت قوی و تهاجمی و قاطعانه پیامبر داره، به خصوص نسبت به بعضی از گروه ها و بالاخص یهودی ها که اینها شنیده بودند در این منطقه پیامبر آخر الزمان قیام خواهد کرد و ظاهر خواهد شد و اصلا به همین انگیزه از مناطق فلسطین و سرزمین‌های دیگر به مدینه و اطراف آن آمده بودند که به برکت پیدایش پیامبر جدید و ایمانی که به او می آورند از شر دیگران در امان باشند و نیرو و توان و عقیده و فکر بگیرن از این پیامبر جدید. به این هدف اصلا آمده بودند در اون مناطق. متاسفانه وقتی پیامبر مبعوث به رسالت شدند و دینشون رو اظهار کردند، از خشنترین و منافقترین و سرسختترین نیروها علیه پیامبر همین یهودی ها شدن. پیامبر هم با اونها از در جنگ در اومد، وقتی که نصایحشون به هدایت هاشون در اونها تأثیر نمی کرد. من جمله بنی قینقاع که گروهی از یهود بودن و همچنین بنو نظیر که قبیله بزرگی بودن، پیامبر بر اونها هجوم برد، در خانه هاشون با اونها جنگید، اونها رو در پناهگاه هاشون محاصره کرد و از کمک رساندن به اونها از طریق دیگران هم جلوگیری نمود. منظور از این جملاتی که در این دعا امام سجاد علیه السلام اومده، که انه چنین میخوان بفرمان که پیامبری که رحمت للعالمین بود، این پیامبر با حفظ این موضع رحمتشون، اما این گونه نبود که با دشمنان سرسخت و افراد شرور و مزاحم راه هدایت انسانها با عطوفت برخورد کنن، اینجور نبود، بلکه حمله پر مخاطره بی هیچ ترحمی بر این گروه مفسد با توکل به خدا انجام داد پیامبر. خب چرا پیامبر چنین کرد؟ امام می فرمان حتی ظهر امرک و علت کلمتک ولو کره المشرکون. او جنگید تا وقتی که فرمان تو آشکار گشت، سخن تو بر کرسی نشست، با اینکه مشرکان را ناخوش آمد از این کار پیامبر، خوششون نمی اومد پیامبر چنین کاری کنن. ظهر امرک یعنی وقتی چیزی مخفی میشه، اول آشکار بوده بعد مخفی میشه و سپس آشکار میشه، میگن ظاهر شد امر. ظهر امرک یعنی بعد از اون که مخفی شد امر تو و دین تو خدا در اثر ظلم، فساد، شرک، اینها پیامبر عظیم و شأن آمدن که به اذن خدا و با قدرت الهی ظاهر کنن اونچه که از دین خدا مخفی شده بود، اون فطرت مردم در اثر این شرک و کفر و نفاق و کارهای زشت، فطرت توحیدی مردم، اون دینی که از زمان حضرت ابراهیم و پیامبران قبلی آمده بود، اینها همه در اثر مرور زمان و شیطنت شیاطین و افراد مشرک و ظالم مخفی شده بود، حق پوشانده شده بود. پیامبر آمدن وسیله حرکاتی که انجام دادن و من جمله جنگ ها و تهاجم هاشون که این کار مخفی شده رو، این شیء مخفی شده یعنی دین خدا رو آشکارش کنن. در قرآن هم می‌فرماید و ظهر امر الله و هم کارهون، سوره توبه آیه 48، یعنی دین خدا آشکار شد در حالی که اونها ناخشنود بودن. و علت کلمتک که در این دعای امام سجاد آمده، یعنی غلبه پیدا کرد کلمه خدا. مراد از کلمه خدا یعنی دعوت به دین، دعوت به حق. در قرآن می‌فرماید و جعل کلمت الذین کفروا السفلا، و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا، سوره توبه آیه 4. یعنی خدای تعالی دعوت کفار رو به کفر و عبادت بت‌ها، این دعوت رو خدا پست کرد، ذلیل کرد و دعوت به سوی حق رو عزیز کرد و برتری داد. و پیامبر دقیقاً این جنگ هاشون به همین هدف بود. حتی ظهر امرک، امام سجاد به خدا عرض میکند پیامبر این جنگ ها رو نمود تا وقتی که ظاهر شد امر تو، دین تو، و علت کلمتک یعنی دعوت به دین حق بالا گرفت، آشکار شد، برتر شد. ولو کره المشرکون، هرچند که مشرکون از این کارها ناخشنود بودند، از حرکات پیغمبر، از جنگهای پیغمبر، از قرارهای پیغمبر، از دین پیغمبر، منش و روش رسول خدا، ناخشنود بودن. و این یه جمله جالبی است که امروز هم به درد ما میخوره. ما هیچگاه نباید در حرکت هامون نگاه کنیم ببینیم مشرکین، رادیوهای بیگانه، نوشته هاشون، خبرگزاری هاشون، رؤساشون، مجالسشون درباره ما چه قضاوتی دارن. مشرکین درباره مسلمان ها قضاوتشون اینه، خواستشون اینه که مسلمان ها خودشون و دینشون و مکتبشون و پیامبرشون نابود باشن. اونا اینو میخوان. ما میتونیم واقعا به لحاظ این خواست مشرکین دست از دینمون برداریم و رضایت اونها رو بر رضایت خدا ترجیح بدیم؟ امام سجاد در این دعا عرض میکنن که رسول تو این تلاش ها رو کرد ولو کره المشرکون، هرچند مشرکین خودش خوششون نیاد. خب پس بنابراین ظاهر شد امر خدا و بالا گرفت کلمت الله. در روایات ما داره که این وعده الهی که کلمه خدا و دین خدا بالا بگیره و دیگه مشرکین به اون کراهت و ناخشنودی حد اکثرشون به اون ناخشنودی بالا برسن و دین خدا هم به اون حد بالای از رشد برسه. البته در طول زمان دین خدا رشد داشته، ولی اون حد بالا و اعلای رشد دین خدا و اون حد اعلای ناخشنودی کفار کی خواهد بود؟ در روایت داریم که اتمام این وعده الهی در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود، که همه دینهای الهی غیر از دین اسلام همه پایان پذیرفته و مزمحل میشن و مسلک ها و مکتب های دیگه به طریق اولا. بعد امام سجاد که زحمات رسول خدا و حرکت های ایشون رو در راه اعلاء کلمه توحید بیان میکنن، شروع میکنن دعا کردن در حق پیامبر. عرضه میدارن اللهم فرفعه بما کدح فیک الی درجت العلیا من جنتک. امام سجاد در حال این جملات رو ادا میکنن که جد بزرگوارشون سالهاست که از دنیا رحلت فرموده. ایشون به خدا عرض میکنن که خدایا او رو به ازای این زحماتشون، این رنجی که در راه دین تو متحمل شد، خدای او رو به بالاترین درجات بهشت بالا ببر. کدح که در این عبارت 23 از دعا دوم صحیفه آمده، تلاش شخص رو در کار میگن. وقتی شخصی در یک کاری تلاش میکنه بهش میگن کدح. رسول خدا به خاطر کارهایشون، خدماتشون، محبتها و زحمتهاشون که در راه دین خدا کشیدن، انصافا نعمتهای فراوانی به ما مردم به ارمغان آوردن، نعمتهای معنوی و مادی. زحمات بسیاری متحمل شدن، رنج فراوانی در راه رضای خدا ایشون متحمل شدن. امام سجاد به خدا عرض میکنن خدایا این زحماتی که رسول گرامی متحمل شد، تو او رو به عالی ترین درجات در بهشت بالا ببر در ازای این خدمتی که ایشون کردن. بهشت میدونید که درجات مختلفی داره. در قرآن دارد که سوره انفال آیه 4 اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. در وصف مؤمنین میفرماد اینها مؤمن واقعی هستن، برای اینها درجاتی است در نزد پروردگارشون و بخشش و مغفرت و رزق کریمی در قرآن میفرماد. پس از این آیه استفاده میشه که در بهشت درجاتی هست، همان گونه که برای جهنم درکاتی هست. عدل الهی اقتضا میکنه درباره شخصیتی مثل رسول خدا که همه هستی و توان خودش رو در راه تحمل و ابلاغ رسالت الهی به کار گرفت، بالاترین مقام ها و منزل هایی که در بهشت تصور میشه خدای تعالی به رسول گرامی اختصاص بدن. راستی چه کسی در دنیا قدر و مقامش از رسول خدا بیشتره؟ شما ملاحظه کنید اسم رسول گرامی اسلام قرین و کنار اسم خدای تعالی است. وقتی مؤذن میگه اشهد ان لا اله الا الله، بعدش میگه اشهد ان محمدن رسول الله. مؤذن میگه اشهد ان لا اله الا الله، در اذان دو مرتبه بلا فاصله میگه اشهد ان محمدن رسول الله، شهادت میده بر رسالت. در نماز شما با در تشهد چه میخوانید؟ الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. در اینجا کنار اسم حق تعالی، حالا به این دعای امام سجاد دقت کنید، اللهم فرفعه، خدایا بالا ببر او را. خب ببینید چقدر خدا به پیغمبر مقام داده و بالا برده. واقعا شما بر هر زبانی، بر هر لبی از لبهای مسلمین مؤمنین میبینید نام رسول خدا مترنمه. مردم صلوات میفرستن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نام رسول گرامی اسلام هست. اذان و اقامه میگن مردم برای نمازهاشون، نام پیغمبر هست. خدا هم در قرآن فرمود و رفعنا لک ذکرک، در قرآن فرمود ما بالا بردیم ذکر تو رو. و این تازه در دنیاست. وقت در آخرت امام سجاد به خدا عرض میکنه که خدا یورو و اعلی منازل بهشت جا بده. خدا میخواد که نام رسول گرامی اسلام عزیز باشه، نامش بالا باشه. امام سجاد دعا میکند برای این بالا بودن. مسلمان ها مؤمنین از خدا میخوان در اذانشون، در اقامه، در صلوات هاشون برای پیامبر اسلام مقام و منزلت، و از خدا میخوان که درجات پیغمبر رو بالا ببره. و تقبل شفاعته ورفع درجته. شما وقتی تشهد میخونید در نماز، رکعت دوم بعد از اللهم صل علی محمد و آل محمد، میشنوید که بعضی یا خود شما ممکنه بفرمایید و تقبل شفاعته ورفع درجته، یعنی خدایا قبول کن شفاعت رسول خدا رو، ورفع بالا ببر درجه او رو. همه میخوان که درجه پیغمبر بالا بشه، پیامبر عزیز بشه. ولی معاویه نمیخواست نام پیغمبر عزیز باشه، بنی امیه نمیخواستن نام پیغمبر بالا و عزیز باشه. یکی از مورخین بزرگ به نام مسعودی در کتابش مروج الذهب در ذیل احوالات مأمون، اون حاکم و سلطان بنی عباس، از تیره بنی عباس که امام رضا رو شهید کرد، در ذیل احوالات مأمون داستانی رو آورده که محقق محترم جناب آقای علی اکبر غفاری در مقدمه کتاب بررسی تاریخ عاشورا اون قصه رو آورده. قصه از این قرار است که مطرف ابن مغیره میگه من با پدرم در شهر شام مهمان معاویه بودیم. پدرم در دربار معاویه زیاد رفت و آمد میکرد و او رو ثنا میگفت، یعنی مغیره که پدر مطرف بوده خیلی پیش معاویه میرفته و معاویه رو ثنا میگفته، او رو احترام میکرده. مطرف میگه شبی از شبها پدرم از نزد معاویه برگشت ولی خیلی قصه‌دار و ناراحت بود. من ازش پرسیدم که چرا ناراحتی؟ گفت این مرد، یعنی معاویه، مردی بسیار بد، بلکه پلیدترین مردم روزگاره. گفتم مگر چی شده؟ گفت من به معاویه پیشنهاد کردم حالا که تو به مراد خودت رسیدی، دستگاه خلافت اسلامی رو تصاحب کردی، بهتره که در آخر عمرت دیگه با مردم به عدالت رفتار کنی. با بنی هاشم اینقدر بر رفتاری ای کاش نمی کردی، بالاخره بنی هاشم قوم خویش تو هستن، حالا هم که دیگه چیزی براشون باقی نمونده برای بنی هاشم که ترس داشته باشی بر تو خروج کنن. چون در زمان معاویه امام حسن که دیگه خونه نشین شده بودن، حضرت علی که شهید شده بودن و از دست اهل بیت فدک گرفته شده بود، حکومت و خلافت از دست اهل بیت گرفته شده بود، چیزی برای اهل بیت نمونده بود. حالا مغیره میگه من به معاویه گفتم بابا اینها که براشون دیگه چیزی نمونده، رها کن، اینقدر مزاحم اینها نشو. مغیره برای پسرش داره شهر میده، که معاویه وقتی این جمله را از من شنید گفت هیهات هیهات، هرگز هرگز من دست از این بنی هاشم بر نمیدارم. چرا؟ چون که معاویه گفت ابوبکر اومد حکومت کرد و مدتها در میان مردم فرمان روایی کرد، وقتی که مرد نامش هم دیگه از بین رفت. عمر و عثمان اومدن در میان مردم حکومت کردن و مدتی هم بودن، اما چیزی ازشون باقی نمونده، اونا از دنیا رفتن ولی چیزی از ابوبکر و عمر و عثمان باقی نمونده. اما برادر هاشم یعنی رسول خدا هر روز 5 نوبت به نام او در دنیای اسلام فریاد میکنن که اشهد ان محمد رسول الله، مردم شهادت میدن که محمد رسول خداست. خب یه همچین شهادتی برای ابوبکر نمیدن، یه همچین شهادتی برای عمر نمیدن، یه همچین شهادتی برای عثمان نمیدن، ولی برای محمد همه اینجور شهادت میدن. اون وقت معاویه به مغیره اینجوری گفت فایو عمل یبقا مع هذا لا ام ملک لا والله الا دفنا دفنا، دیگه چه امیدی باقی میمونه؟ دیگه چه فایده داره برای این مردم کار کردن؟ وقتی که محمد اینقدر نامش عزیزه و نام ماها اینقدر ذلیله، هرگز من دست از این بنی هاشم و خاندان پیغمبر بر نمیدارم الا دفنن دفنا، مگر اینکه نام محمد رو دفن کنه. ملاحظه میفرمایید خدا میخواد نام رسول الله عزیز باشه و رفعنا لک ذکرک. امام سجاد تو این دعای دوم صحیفه جمله 23 به خدا میگن اللهم فرفعه، یعنی خدایا بالا ببر او را. شما مسلمان ها و شیعه ها و مؤمنین دعا میکنین خدای پیغمبر رو عزیزش کن، درجات رو بالا ببر، ولی معاویه گفت من باید نام محمد رو دفن کنم. خب و اما جمله بعد، جمله 24 از دعای دوم، حتی لا یساوا فی منزلت ولا یکافع فی مرتبت ولا یوازیه لدیک ملک مقرب ولا نبی مرسل. امام سجاد به خدا عرض میکنن که درجه پیغمبر رو بالا ببر در بهشت، چنان که دیگری با او در یک منزلت نباشد و در مرتبه مانند او هیچ کسی نباشه، هیچ فرشته مقرب و هیچ نبی مرسلی با او در این درجه برابری نکنه. یعنی اینقدر مقام پیغمبر رو بالا ببر که هیچ کس مساوی او نباشه. لا یساوا یعنی با او برابری نکنه هیچ کس، و لا یکافع به همین معنی برابری و مماثلت هست. منزلت قدر و مقام و موقعیت رو میگن. ولا یوازیه یعنی چیزی موازی و مساوی او نباشه. ملک مقرم یعنی فرشتگانی که به خدا خیلی، چون فرشتگان مقام هاشون فرق میکنه، بعضیا به خدا خیلی نزدیکن بعضیا کمتر، اینقدر مقام رسول رو بالا ببر که هیچ فرشته مقربی اون مقام رو و هیچ نبیی که مرسل است برای ارسال دین تو به سوی مردم اومده و مقام و موقعیتی نزد تو خدا داره، اما در این حال پیامبر مقامی داشته باشه که هیچ کس نتونه با او برابری کنه. امام در این جمله 24 از خدا میخوان مقامی منحصر به فرد برای رسول گرامی اسلام. علتش این است که پیامبر عظیم الشان به طور انحصاری و اختصاصی و استثنایی در میان تمام انبیا تلاش برای دین خدا کردن و به طور استثنایی از همه انبیا بیشتر شکنجه و آزار دیدن، آزارهایی که فعلا حالا جای شرح و بررسی و بست اونها نیست. پس بنابراین چنین انسانی حقش هم این است که مقامی منحصر به فرد داشته باشه در نزد خدای تعالی. در جمله بعد امام به خدا عرض میکنن و عرفه فی اهله الطاهرین و امته المؤمنین من حسن الشفاعه اجل ما وعدته، و آنچه نوید دادی از شفاعت نیکو درباره خاندان پاک و امت مؤمن او بیشتر از آن عطا فرما. عرفه یعنی اعلام کن، معرفی کن و یا عطا کن. اهل خاندان انسان رو میگن، منتها اینجا در دعای امام سجاد داره و عرفه فی اهله الطاهرین، یه وصفی برای اهل پیغمبر آوردن که اگر این وصف نبود اهل پیغمبر همه اقوام و بستگان پیغمبر رو شامل میشد، ولی واژه الطاهرین و وصف طاهرین که اومده یعنی اون کسانی از اهل بیت پیغمبر که اینا طاهر و پاک هستن. منظور از این وصف اون بخشی از اهل بیتن که معروف به اصحاب کساء هستن. پیامبر عبای آوردن، فاطمه زهرا و آقا امیرالمؤمنین و خودشون و امام حسن و امام حسین زیر یک عبا قرار گرفتن که به اون عبا میگن کساء، و اینهایی که زیر این کساء بودن میگن اصحاب کساء، و حدیث کسای معروف هم در همین باره اومده. اینها همون کسانی هستن که در شأنشون آیه تطهیر نازل شد در سوره احزاب آیه 33. از این واقعه و این افراد چنین یاد میکند: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اراده کرده از شما اهل بیت، از شما اصحاب کسا و اهل بیت معصوم پیامبر، خداوند رجس و پلیدی را دور نگه داره و شما رو یک طهارت بسیار بالایی عنایت کنه. حالا امام سجاد به خدا عرض میکنن خدایا تو عطا کن یا اعلام کن، معرفی کن برای پیغمبر، هم درباره خودش هم درباره اهل بیتش، چه چیزی را؟ اون شفاعتی که وعده دادی پیامبر دارای مقام شفاعت هست و شفاعت میکنه، خدای اون شفاعتش رو هم درباره اهل بیت طاهرینش و هم درباره امت مؤمنش عنایت کن. اجل ما وعدته، برتر از آنچه که وعده داده بودی، بالاتر از اون عطا فرما. خب حالا اینجا البته سوالاتی مطرح میشه. سوال اول اینه که اولا این دعاهایی که ما در حق حضرت پیغمبر میکنیم چه ارزشی داره؟ الان امام سجاد در این دعای دوم بخش قابل ملاحظه دعا میکنن در حق پیغمبر. منهای امام سجاد، ماها، ما مردم دعا میکنیم در حق پیغمبر، این دعاهای ما چه ارزشی داره؟ چه ارزشی برای رسول خدا داره؟ با این که خدای تعالی بدون دعای ما به حضرت رسول مقام میده، پس دعاهای ما چه ارزشی داره که داریم دعا میکنیم برای رسول خدا؟ یا در تشهد نمازمون بعد از صلوات میگیم و تقبل شفاعته و رفع درجته، خدایا قبول کن شفاعت پیغمبر و درجهشو بالا ببر، این دعای ما در حقشون چه ارزشی داره؟ یعنی خدا به ایشون به خاطر دعای ما مقام میده که اگه ما دعا نکنیم مقام رو به رسول گرامی نمیده خدا؟ پس این سوال اوله. جواب: چند وجه دارد این دعای ما. یک، ما با این دعامون در واقع داریم اظهار محبت و نزدیکی و ولاء نسبت به اون حضرت میکنیم. ما وقتی دعا میکنیم در حق پیغمبر، صرف نظر از این که حالا خدا مقام ایشون رو به خاطر دعای ما بالا ببره یا نه، خود همین یک اظهار محبتی است، یک نزدیکی است با پیغمبر، یک اظهار لطفی از ناحیه ما امتی که پیغمبر به ما محبت کرده، این خودش یه اظهار لطفه، صرف نظر از این که خدا دعا رو مستجاب بکند و مقام ایشون رو بالا ببره به خاطر دعای ما یا نه. پس خود این اظهار محبت یک اصله. دو، درست خدای تعالی به ایشون درجه میده، اما این دعای ما تأکیدی باشه بر اعطاء خدای تعالی. سوم، درست خدای تعالی به رسول گرامی اسلام مقام ها رو میده، اما چه اشکال داره که بعضی از درجات رو برای پیامبر خدای تعالی ذخیره کرده باشه مبتنی بر دعای امتش؟ یعنی در واقع ما درخواست زیاده کنیم برای خود مقامات پیغمبر. خب خدا که نامتناهی است، لطف خدا، کرم خدا، نعمت‌های خدا، درجاتی هم که خدای تعالی برای مؤمنین در نظر گرفته، اونها هم نامتناهی است. حالا ما درخواست زیاده کنیم، یعنی خود خدا به رسول گرامی اسلام مقامات و درجات میده، بخشی رو هم به خاطر دعای امت باشه، چه مانعی داره؟ این سوال اول. خب سوال اول با پاسخش تقدیم شد. و اما سوال دوم، ما همه شنیدیم که رسول گرامی اسلام در روز قیامت شفاعت میکنه. اون چی که از شفاعت در ذهن ما هست این که اگر کسی روز قیامت با نامه عملی وارد قیامت بشه که در اون نامه عمل خوبی ها هست، بدی ها هم هست، اینجا اگر ارتباطی با رسول خدا برقرار کرده باشه، ممکنه وساطت و عنایت پیغمبر شفع و ذمیمه بشه. شفاعت از شفع میاد، یعنی ذمیمه بشه. با این کارهای خوبی که ما انجام دادیم شفاعت پیغمبرم ذمیمه بشه و اون کارهای بد ما رو خدا نادیده بگیره. شبیه بعضی از دانش آموزان که در مدرسه نمره های خوبی آوردن اما از یک ماده، از یک درس نمره خوبی نیاوردن، میگنش تک ماده، و اون رو با وساطت با ارفاق ردش میکنن و پیروزش میکنن و قبول میشه. روز قیامت شفاعت یه همچین حالتی در ذهن ما هست. خب اگه اینجور باشه، این شفاعت مخصوص گناهکارانه. خدای تعالی وعده داده که پیغمبر در حق گناهکاران در قیامت شفاعت کنه. در قرآن هم فرمود ولسوف یعطیک ربک فترضا، به زودی خدای تعالی به تو عنایت میکنه، اونی که بهت وعده داده، و تو رو خوشنودت میکنه، که در تفسیر اینها فرمودن منظور شفاعت. خب شفاعت پیغمبر در حق ما گناهکارا مشخصه. حالا در این دعا امام سجاد میگه خدایا به پیغمبر معرفی کن، عنایت کن، اون شفاعتی که بهش وعده دادی بهتر از اون رو بهش عنایت کن در حق امت، معلومه. اما امام سجاد عرض میکنن که در حق اهل بیت طاهرینش اون شفاعت رو به وجه بهتر عنایت کن. خب مگر اهل بیت نعوذ بالله گناهی دارن که پیغمبر شفاعت کنه در حق اهل بیت پاکش و اونها رو به اصطلاح به برکت شفاعت پیغمبر خدا بهشون چیزی عنایت کنه؟ اینه یا نه معنی دیگری داره؟ پاسخ: اولا شفاعت درجاتی داره. لازم نیست حتما کسی گناهکار باشه تا در حقش شفاعت صدق کنه. اینی که در ذهن ما هست شفاعت نسبت به گناهکارانه، این یک مصداق و یک وجه و یک درجه از شفاعته. یه درجه شفاعت در حق نیکان هست، مثلا جناب سلمان سلام الله علیه. خب در فرض این که ایشون گناهی انجام نداده باشن، نامه عملشون پاک پاک باشه، خب حالا ایشون اگه بخوان مشمول عنایات رسول خدا بشن و شفاعت نصیبشون بشه، خب ایشون گناهی که نکرده، معنی شفاعت این نیست که پس ایشون مشمول شفاعت نیست. چرا؟ در قیامت برای ترفیع درجه حضرت سلمان، حضرت ابوذر، پیغمبر شفاعت میکنن، کما اینکه نسبت به ترفیع مقام و درجه اهل بیت در نزد خدا شفاعت کنند، یعنی برای بالا رفتن مقام اینها. این یک معنا. ثانیا ممکنه منظور از این که خدایا به پیغمبر عطا کن اون شفاعتی که اون مقامی که ایشون در روز قیامت دارن به عنوان شفیع و شفاعت میکنن، این مقام رو به ایشون عطا کنه، عنایت کنه، هم در حق اهل بیت طاهرشون هم در حق امتشون. خب ممکنه منظور این باشه، یعنی خدایا همون جوری که پیغمبر خودشون حق دارن شفاعت کنن، این مقام رو به اهل بیت ایشون هم بده که اهل بیت ایشان هم بتونن شفاعت کنن. چون در قرآن در سوره طه آیه 109 فرمود یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن، روز قیامت شفاعت هیچ کسی ارزش نداره الا اون کسی که خدا بهش اذن داده. خب پیامبر یقینا شفاعت میکنه. خب اون کسایی که خدا بهشون اذن داده کیا هستن؟ امام سجاد از خدا میخوان که جزو اون معزونین، اونهایی که اجازه دارن شفاعت کنن، اهل بیت پیغمبر باشن. خب و اما جمله پایانی در دعای دوم صحیفه سجادیه: یا نافذ العده یا وافی القول یا مبدل السیئات به اضعاف حامد الحسنات انک ذو الفضل العظیم، ای که به وعده خود وفا میکنی و گفتار خود رو به انجام میرسونی و وفا میکنی و زشتی ها رو به چندین برابر از حسنات مبدل میکنی، که تو ای صاحب احسان عظیم. یا نافذ العده، یعنی ای کسی که وعده خود رو نفوذ میدی، وفا میکنی. عده یعنی وعده، و شاید این جمله یا نافذ العده یعنی ای کسی که نفوذ میدی وعده خودت رو، و همچنین جمله یا وافی القول یعنی ای کسی که وفا میکنی به قول خودت، اشاره به همون شفاعت باشه که در سوره زحا آیه 5 فرمود ولسوف یعطیک ربک فترضا، خدا به زودی برای تو اون مسئله شفاعت رو عنایت میکنه و تو شفاعت خواهی کرد تا راضی بشی و خوشنود بشی. خب ما حالا از در جمله قبل امام سجاد از خدا خواست این مقام رو برای رسول اکرم خدا به بهترین وجه عنایت کنه، حالا میگه ای کسی که تو به وعدت وفا میکنی، ای کسی که به قولت وفا میکنی. خب ممکنه اشاره به مسئله شفاعت باشه این یا نافذ العده یا وافی القول، ممکنه نه، شفاعت و غیر از شفاعت حوض کوثر و مقام های دیگری که برای رسول گرامی اسلام هست از خدا میخواهیم با این جمله یا نافذ العده، یعنی کسی که تو وفا میکنی به وعدت، که به این وعده ها وفا کنی. بعدم امام علیه السلام به خدا عرض میکنن یا مبدل السیئات به اضعافها من الحسنات، ای کسی که تو تبدیل میکنی گناهان را به چند برابر از حسنات. اینجا یه مقداری توضیح لازم داره عرض کنم خدمتتون. طبق آیه سوره فرقان آیه 70 حق تعالی میفرماد الا من تاب و آمن و عمل صالحا، درباره عده‌ای خدا جهاتی رو در نظر گرفته، اونها رو مذمت میکنه، انتقاد میکنه ازشون. بعد خدا میفرماید مگر آن گروهی که ایمان آوردن، توبه کردن، عمل صالح انجام دادن، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این گروه که کار زشت انجام دادن اگر توبه کنن و ایمان بیارن، ایمان واقعی بیارن و عمل صالح بر طبق ایمانشون انجام بدن، خدای تعالی تبدیل میکنه گناهان ایشون رو به حسنات. پس یک مقامی است، موقعیتی است و یه امتیازی است برای انسانهایی که گناه کنن و توبه کنن و جبران کنن، اینه که تبدیل میشه گناهانشون به حسنات. ولی در این جمله امام سجاد اینجوری دارد ای کسی که تبدیل میکنه گناهان رو به چند برابر از حسنات، یعنی علاوه بر اینکه گناهان رو به حسنه، سیئات رو به خوبی ها تبدیل میکنی، اون وقت اونم چند برابر میکنی. به عبارت دیگر کسی که گناه کرده اگر توبه کنه، نه عین اون گناهش رو به خوبی تبدیل میکنن، بلکه اون گناهش رو تبدیل میکنن به چندین برابر خوبی، گویا این شخص عوض این گناه کار خیر انجام داده، انگار کار زشتی اصلا انجام نداده. وقت این چجوری میشه که انسان کار زشت انجام بده بعد توبه کنه این کار زشتش تبدیل بشه به خوبی، اونم نه به یک خوبی، به چندین خوبی؟ این اشاره دارد باز به آیه‌ای در قرآن. در قرآن دارد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کس در روز قیامت بتونه همراه خودش کارهای خوبش رو به قیامت بکشه و در دنیا اونها رو نابود نکنه با گناهان و کارهای زشتش، هر کس بتونه بکشونه به قیامت کارهای خیرش رو، و خدا به خاطر هر حسنه ای فلهو عشر و امثالها، در قرآن میفرماد برای هر حسنه ای 10 برابر جزا خدا میده. اما اگر کسی گناهش رو به قیامت بکشه چی؟ و من جاء بالسیئه، هر کس گناه خودش رو به قیامت بکشه فلا یجزا الا مثلها، فقط اگه یه گناه کرده یک عرض میکنم جزا در برابرش داره، ولی اگه کار خوب بکنه 10 برابر. حالا شما تصور کنید کسی کار زشتی کرده در همین دنیا، نگذاشته به قیامت بکشه، این کار زشتش رو در اثر توبه جبران میکنه، این میشه کار زشت تبدیل میشه به کار خوب. وقتی شد به کار خوب تبدیل شد، خدا خودش وعده کرده که کار خوب رو چه کنه؟ 10 برابر پاداش بده. پس بنابراین سیئات به این گونه تبدیل میشن به حسنات، اونم نه یه حسنه چندین برابر. انصافا افراد گناهکار وقتی این آیه رو و این محتوا رو بشنون چقدر امیدوار میشن به خدای خودشون و این که توبه کنن. بعدم حضرت سجاد در پایان دعا به خدا عرض میکنن انک ذوالفضل العظیم، تو دارای فضل عظیمی هستی، کنایه از این که این همه الطاف و نعمت ها از خداوند بعید نیست. یعنی وقتی خدای تعالی اراده کرده این نعمت ها رو عنایت کنه، کیست که چون و چرا کند در قلمرو اراده حق تعالی و خواست خدا؟ فضل خدا زیاده، وقتی فضلش زیاد باشه، بنابراین وقتی کسی توبه کنه از گناهان، خدا یک همچین موقعیت به او عنایت میکنه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد توفیق توبه و برگشت از گناهان را و توجه به خودت را به ما مرحمت بفرما. خدایا درجات وجود مقدس رسول اکرم عالیست متعالی بگردان و قلب نازنین اون حضرت را از ما راضی و ما را مشمول شفاعت ایشان و اهل بیت پاکش قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.